بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب‌های مهم علمای بزرگ اهل سنت گفتگوی بسیار با ارزشی بین عبدالله ابن عباس و معاویه درباره امیرالمؤمنین اتفاق افتاده شنیدنی است. قبل از آن که به این روایت پرداخته بشه یک مقدمه حکیمانه به محضرتون عرض میکنم که این مقدمه بی ارتباط به این گفتگوی مهم نیست. ما اگر تمام جهان خلقت رو به منزله یک درخت فرض بکنیم، درختی که پروردگار مهربان عالم به دست قدرت و رحمت خودش کاشته و پرورش داده تا به این صورت در آمده، یقیناً البته به صورت استعداد و قوه به قول فلاسفه، پرارزش‌ترین شاخه این درخت که همه چیشو از همین درخت هم میگیره انسانه. بقیه موجودات عالم هم شاخه همین درخت هم. پروردگار عالم پر ارزش ترین و مفید ترین میوه رو در بین همه شاخه‌های درخت طبیعت در شاخه وجود انسان قرار داده و اون عقل. وقتی که عقل و آفرید، امام صادق می‌فرماید بنا به نقل کلینی در جلد اول اصول کافی، و عقل فرمود من در بین همه آفریدگانم محبوب تر از تو رو نیافرید. از این روایت معلوم میشه که پرارزشترین میوه شجره هستی عقل، و این عقل رو در پرارزشترین شاخه درخت هستی قرار داد. اینقدر عقل با ارزشه که موسی بن جعفر علیه السلام از عقل در کنار همه پیغمبران و فرستادگان و 12 امام به عنوان حجت الله یاد میکنه. یعنی حقیقتی که روز قیامت در هر عذری رو به روی بندگان میبنده و با نعمت عقل کسی در قیامت نمیتونه انحرافاتشو، معاصیشو، گناهانش رو در پیشگاه خداوند متعال عذر قابل قبول بیاره. این معنی حجت. متن فرمایش امام هفتم اینه: ان لله علی الناس نه علی المؤمنین. هر این که بدانید تمام غیر مسلمان ها هم در درونشون حجت خدا موجود، و به تناسب این حجت در قیامت معذور نخواهند بود. حالا یا صدای انبیا بهشون برسه یا نرسه. اگه برسه که معذور نبودنشون شدیدتره، اگه نرسه شما نشینین بگین اونایی که دین بهشون نرسیده قیامت عاقبتشون چه خواهد شد. عاقبتشون با این حجت الله باطن رقم میخور. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهرتون و حجت باطنه. اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه و اما الباطنت و فل اقول. خدا بر مردم دو حجت داره، چه در دنیا چه در آخرت. یه حجت ظاهری داره، پیامبران و رسولان و امامانن، و یه حجت باطنی داره، عقل. عقل در وجود ما چی کار است؟ این پرارزشترین میوه درخت طبیعت که در شاخه وجود انسان نهاده شد. خیلی کارا داره عقل. یک کارش تشخیص خوب از بد، بهتر و به، درست درستر، حق باطل، نور ظلمت، راه راست راه انحرافی. البته قبل از این که عقل وارد میدان بشه، پروردگار عالم همه راه ها رو بیان کرده. قد تبین الرشد من الغی، من راه هدایت و راه انحرافی رو کاملا برای بندگانم روشن کردم. او کارش تمامه. نوبت ما که میشه به ما عقل داده، راه مستقیم و از انحرافی میتونیم تشخیص بدیم. وقتی تشخیص دادیم باید انتخاب کنیم. اگر در تشخیصمون معطل بمونیم و انتخاب نکنیم، اهل نجات نیست. این عقل که امام صادق می‌فرماید ما عبد به رحمان مردم، با همین عقل تشخیص دادن که پروردگار باید عبادت بشه، چون خالق، رازق، کلیددار، محیی، ممیت، شفا دهنده است، دنیا و آخرت در اختیار اوست. میگن از همه امکاناتش خدا برای ما هزینه میکنه، عقل ما به ما میگه شکر منعم واجبه. حالا میخوام شکر بکنم، کل نعمتاشو نمیدونم چگونه شکر بکنم. آیا با زبان بگم متشکرم یا باید یه کاری انجام بدم که اون کار بشه شکر؟ اینجاست که پروردگار انبیا و کتابهای آسمانی رو فرستاده که شکر من نفیه تمام معبودهای باطل و عبادت معبود حق. این شکر من، ولی اینو عقل درک میکنه. اگه ما عقل نداشتیم 124,000 پیغمبرم یه جا جمع می شدن به ما می گفتن شکر منعم واجبه و شکرش هم عملیه، زبانی نیست، ما نمی فهمیدیم. عقلی که درک می کنه، تشخیص می ده. خب این معنای حجت بودن عقل که تشخیص میده و به ما میگه این طلای 24 عیار، بغلش هم که خیلی اول کار روشنی، ولی فکر بکنی میفهمی حلبی زرده. کدومش رو انتخاب میکنی؟ خب ما در جا میگیم طلای 24 عیار. این ما نبودیم که گفتیم، عقل ما بود که بین طلای 24 عیار و حلبی زرد، بین الماس و سنگ بی ارزش همشکل خودشو که 10 کیلوش ریخته تو مثلا جلو پای ما، بین عقیق یمن که گرونترین عقیق و عقیق ساخت کارخونه های آلمان که شکل عقیق یمن، بین آدم خوب و آدم بد، بین عالم و جاهل، بین روز و شب، بین نور و ظلمت، بین حق و باطل تشخیص میده. روشن شد، حالا انتخاب کن. حق انتخاب رو هم کنار عقل به خودم داد. ولی انتخاب عاقلانه کن. بیا بین علی ابن ابی طالب که طلای 24 عیار خداست و روز روشن خداست و حق واقعی علی مع الحق و در علم و زهد و تقوا و فهم و ذکاوت بر تمام امت تا قیامت و بر گذشتگانش مقدمه. میلیون ها نفر دیگه هم هستن، اونا هم عاقلن، علمم دارن، آدم های خوبی هن، مؤمنن. بین علی و دیگران عقلت چه تشخیصی میده؟ عقل بدون به کار گرفتن زمان میگه علی با این اوصافی که داره، با این زندگی که نشون داده، با این نهج البلاغه‌ای که نشون داده، با این دعاهایی که نشون داده، طلای 24 عیار. بقیه هم طلای بین 18 و 17 و 10 و 5 و تا برسه به حلبی زرد. این تشخیص داده شد، حالا حق انتخاب بهت داده. علی رو انتخاب میکنی به عنوان اولول امر و امام واجب الاطاعه، یا از بین مردم مدینه یا آدم معمولی رو یا آدم عادی رو، کدومش رو انتخاب میکنی؟ بزنگاه بهشت و جهنم همین انتخاب. که اگر ما دون علی رو انتخاب کردی به عنوان پیشوا و به عنوان امام و به عنوان اولی الامر، فردای قیامت عقل که حجت الله و باعث شد تو بین علی و دیگران تشخیص بدی علی در همه چی از همه مقدمه و به این تشخیص درست عقلت عمل نکردی و انتخاب درست نکردی با این که برات روشن بود، ولی محترمانه بر سر تو بندازی پایین، خودت بری جهنم، نریم میبرند. خیلی محترم. یا میگن ادخلوها دست جمعی برین جهنم که سرشون رو باید بندازن پایین بیار. اگه نرفتن اون وقت خطاب دیگه میشه، خذوهو بگیرینش، فقلوهو سراپا به زنجیر بپیچینش، سمر جهیم سلو و به طرف جهنم بکشینش و بندازینش در جهنم. این مجموعه مربوطه به عقل. این ارزش عظیم رو داره که به ما میفهمونه در همه امور علی ابن ابی طالب امتیاز داره و دیگران اگه امتیازی داشته باشن که خیلی یاد دارن قابل مقایسه با امتیازات امیرالمؤمنین نیست. مالک اشتر هم خیلی امتیاز داره، اما کدوم امتیازاتش با امتیازات امیرالمؤمنین همسنگه؟ هیچ کدوم. مالک هم آدم عابدی بوده، آدم با اخلاقی بوده، آدم مخلصی بوده، آدم جهادگری بوده، آدم از جان گذشته‌ای بوده، ولی کل این امتیازات مالک رو تو ترازو بذارن در مقابل امتیازات امیرالمؤمنین وزنی نشون نمیده. اما بدون علی امتیازات مالک بسیار وزنش بالاست. اگه مقایسش نکنین با امیرالمؤمنین واقعا وزنش بالاست، انقدر بالاست که از زمان امیرالمؤمنین تا قیامت چقدر عالم، عابد، زاهد، فقیه، مرجع تقلید، حکیم، نویسنده، مفسر قرآن به وجود اومده و به وجود میاد. از زمان علی تا قیامت، علی وقتی خبر شهادتش رو شنید اومد رو منبر مسجد کوفه به مردم گفت مادری را سراغ ندارم که مانند مالک رو بزن. بله او رو با علی مقایسه نکن، خیلی وزنش تنگی. اما اگه بخوای امتیازات شو با امیرالمؤمنین مقایسه کنی، نه، هیچ امتیازیش برنده نیست. حالا من که تشخیص دادم، مطالعه‌ام کردم، از زبان آگاهانم شنیدم علی ابن ابی طالب جامع تمام ارزش‌های الهیه و میدونم مالکم ارزش های الهی رو داره، مقدادم داره، فلان صحابی پیغمبرم داره، عقل من به من چی میگه، کدومو باید انتخاب کنم؟ خب عقل من میگه اونی که جامع امتیازاته و هر امتیازش با نمونه اون امتیاز در دیگران برابر نیست، او اولوالامر، امام، واجب الاطاعه است. اگه مالک، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار اینا بیان به ما امر بکنن یا نهی بکنن، خیلی هم آدم های بزرگوارین، ما باید بگیم قربونتون برم، برم ببینم امر و نهی شما با امر و نهی امیرالمؤمنین یکیه یا مخالفت داره. این مخالفت داره، امر و نهیتون هیچ ارزشی نداره. چون علی میزان شناخت حق از باطل، ولو سلمان به من امر بکن یا دیگران امر بکنن. این مقدمه مطلب. حالا این گفتگوی واقعا بسیار پرقیمت رو بشنوید. این گفتگو رو یکی از مهمترین کتب اهل سنت به نام مجمع الزوائد، کتاب بسیار مفصلیه، جلد 9، یعنی ببینید این کتاب چقدر پرحجم، صفحه 158 نقل میکنه. عبدالله ابن عباس اومد شام به اون دربون گفتش که من میخوام معاویه رو ببینم. رفت و اومد گفت مانعی نداره بیا. زمانی که اومد پیش معاویه دید عده‌ای از سران قریش که قوم خویش معاویه هم بودن و سعید ابن عاص از رفیقای خیلی نزدیک معاویه دور معاویه نشستن. وقتی معاویه دید عبدالله ابن عباس عبدر وارد شد، برگشت به سعید ابن عاص گفت والله لا ألقين على ابن عباس مسائل يعيا بجوابها، به والله قسم من مطالبی رو میخوام از عبدالله ابن عباس بپرسم که نتونه جواب بمونه. فقال له سعید لیس مثل ابن عباس یعیا به مسائلک، شخصیت علمی و عقلی مثل ابن عباس که شاگرد امیر المؤمنین بود عاجز از سؤالات تو نخواهد. و هر چی رو بپرسی جوابتو میده. فلما جلس، وقتی عبدالله ابن عباس نشست، قال له معاویه، معاویه بهش گفتش که من درباره رجال مملکت سوالاتی از تو دارم. سوالاتشو کرد و جواباشو شنید. بعد از اونا گفت فما تقول فی علی ابن ابی طالب، حالا نظر تو راجع به علی ابن ابی طالب بگو. نظر دادن راجع به امیر المؤمنین اونم پیش دشمن خونی امیر المؤمنین معاویه که در شام سلطنت ایجاد کرده بود بسیار شجاعت میخواست، چون نظر دادن درباره امیرالمؤمنین مساوی با کشته شدن بود. ولی معلومه عبدالله ابن عباس از جونش گذشت و من حق و پنهان نکنم. یکی از گناهان کبیره که خدا در قرآن وعده عذاب به اون داده پنهان کردن حق. میدونم بگم نمیدونم، میدونم اصلا حرف نزنم، این گناه کبیره. عبدالله گفتش که رحم الله ابل حسن. معلوم میشه امام شهید شده بود. گفتش که ماویه، خدا علی رو مورد رحمت قرار بده. کانه واللهه، با قسم جلاله قسم میخورم، والله علی این بود که دارم برات میگم. علم الهدا، نشانه هدایت خدا در بین بندگان بود. یعنی هر کی با او بود و به او اقتدا میکرد معلوم بود هدایت شده است، و منحرف از او معلوم بود که بیدینه و بدبخته. و کهف و تقا، ماوی علی پناهگاه تقوای الهی بود. اینا خیلی جملات عجیب. نمیگه علی با تقوا بود، میگه علی پناهگاه حقیقت تقوا در این عالم بود. یعنی هر جا تقوا بوده در علی جمع شده. و محل الهجا، علی ابن ابی طالب مرکز و بستر تیزهوشی و درک بسیار قوی بوده. و تود و نها، علی ابن ابی طالب کوه بلند عقل و شعور بوده. و نور و سرا فی ظلم دو جا، علی چراغ سفر در شبهای ظلمانی این عالم بود. که بدون علی هر کی سفر به هر طرفی رو حرکت بکنه گم میشه. دائیان الال محجت العظما، تا زنده بود مردم رو دعوت میکرد به راه خدا که عظیم ترین راه بود. این جمله شده خیلی مهم. چقدر ما خوشحال میشیم که کیو به امامت انتخاب کرد، کیو به اولی الامری انتخاب کردیم. آلمن به ما فصوف الاولا، ماویه علی به تمام معنا آگاه به کتابهای گذشته آسمانی بود، به صحف ابراهیم، به زبور، به انجیل، به تورات. انگار میکرد این کتابا به خودش نازل شد. این چه علمی بود؟ خدا با این انسان چه کرده بود؟ قائماً به تأویل و ذکر، هیچ کسی مثل علی اسرار کتب آسمانی رو و معانی حقیقیشون نمیدونست. متعلقاً به اسباب الهدا، به تمام دستگیرهای هدایت علی وصل بود. تارکاً للجور و العزا، از تولد تا شهادتش یه نفر از او یه ذره ستم و اذیت ندید. یک نفر. به امام مجتبا فرمود اگه من از این بستر بلند شدم خودم میدونم و قاتلم، دست شما نیست. اگر بلند نشدم و خواستید قصاص بکنید، تو اون تاریکی شب یه ضربت به من زدید، شما هم یه ضربت بزنید، دوتا حق ندارید. اولیش حق ضربت، دومیش ظلمه. بعد از این که کشته شد بلافاصله دفنش کنید، جنازه در اختیار مردم قرار نگیره، از عصبانیت با خنجر با چوب بیان گوششو ببرن، چشمشو درارن، دماغشو بکنن. من خودم با دو گوش خودم از جدتون پیغمبر شنیدم حتی بدن سگ هار مرده رو ضربه نزنید بهش. گماوی این علی بود، این علی احدی از او ستم ندید، آزار ندید. حائدن انطرقات ردا، عاشقانه مردم رو از جاده های گمراهی بر میگرد، عاشقانه. دغدغه داشت برو گمراهان، از بر نمیتاف یه نفر بره جهنم، میسوخت. و خیر من آمن و تقا، بهترین انسانی بوده در جهان که ایمان آورده و اهل تقوا بوده. و سید من تقم مصور تدا، آقای کسانی بوده که در دنیا لباس جهاد و عبادت پوشیدن. و افضل من حج و سعا، ماوی حج و سعی و صفا و مروه علی رو کسی انجام نده. و اختب اهل دنیا، خطیب ترین و گوینده ترین مردم دنیا بود، قدرت بیانشو هیچ گی نداشت. وقتی بهش گفتن سخن گفتن در زبان عربی بی الف امکان نداره، هر چی ما میگیم بالاخره الف توش داد، بسم الله الرحمن الرحیم الف داد، و هر حرف دیگه الله الف داد. گفتن عربی سخن گفتن بی الف ممکنه. همونجا در جا بلند شد یک ساعت سخنرانی درباره حقایق عالم کرد بی الف. من دارم در جا، آخه به یکی میگن یه مقاله بی الف بنویس، میگه یه ما مهلت بدین، انقدر باید بره تو کتابای لغت دنبال کلمه معنادار بی الف بگرده، بعد بیاد اینا رو کنار هم بیچینه یه مقاله درست حسابی بشه، که نمیشه. یه روز هم یه چند تا پا برهنه نشسته بودن تو خیابون دور هم، گفتم سخن گفتن بی نقطه امکان نداره، در جا وایساد یه ساعت سخنرانی بی نقطه کرد. تو ما بیگه هیشکی گوینده تر از علی نم. فهلی و بازیه احدون، ماویه هم وزن علی رو میتونی به من نشون بدی؟ کیه؟ و زوج و خیر نسا ماویه، علی شوهر بهترین زنان عالم. هر کی اومد خواستگاری حضرت صدیقه فرمود اجازش دست خودم نیست. پولدارا اومدن، قدرتمندا اومدن، مشهورا اومدن، اسمشون هست، فرمود دست خودم نیست. تا علی اومد با یه دست لباس کهنه، خونه هم نداشت، گفت علی جان قبل از این که من دخترم رو به تو شوهر بدم، عقد تو بخونم، خدا با شاهد بودن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل عقد تو خونده، اختیار زهرا دست من و زوج و خیر نسا و ابو سبتین ماویه. یه امتیاز علی اینه که پدر حسن و حسین. لم تر عینی مثله ماویه، احدی رو من مثل علی ندیدم، ولا تو را الى یوم القیامت و لقا، تا قیامت هم چشمی مانند علی رو نخواهد. من لعنه ماویه، کسی که علی رو لعنت کنه، فعلیه لعنت الله والعباد الى یوم القیامه، از حالا تا قیامت لعنت خدا و کل بندگان بر او باد که به علی جسارت کنه. اما 90 سال بنا به نوشته اهل سنت تو نماز جمعه ها و منبرای مملکت علی رو لعنت میکردن با طرحی که معاویه ریخت. قیامت مردم در مقابل عقلشون به شدت مسئولن و چه شعری در بارش براتون بخونم؟ روایت تیر خوردن به پاشو در جنگ احد بخونم. کی نوشته؟ کتابای قرن سوم چهارم اهل سنت به حضرت عباس ما نقل نکردیم، اونا نوشتن که به پاش تیر خورده بود، همه زخماشو بستن، اون تیر چون گوشت و عصب و استخون و شکافته بود، فرو رفته بود، جراح تا دست میزد به تیر ناله میزد و شما درد کشیدین دیگه، استخون و گوشت و رگ و پی عصب. جراح به پیغمبر گفت نمیذاری بیرون بکشه، گفت مشکلی، بذار ظهر بشه وارد نماز بشه، برو تو نماز جراحی کن. کجا نوشتن اینو؟ در کتابای قرن سوم چهارم، یه مدرکش تفسیر کشف الاسرار میبودی که از علمای بزرگ اهل سنت، مدرک دیگه‌ش هم مال قرن هفتم ششم، عبدالرحمن جامی. که تابع مذهب ابو حنیفه بود. اون این روایت کتابای خودشونو خیلی زیبا تبدیل به شعر کرد. شیر خدا شاه ولایت علی سیغلی شرک خفی و جلی روز احد چون صفحی جا گرفت تیر مخالف به تنش جا گرفت خنجر الماس چو بنداختن شاک به تن چون گلش انداختن قرق به خون قنچه زنگار گون آمد از آن معدن احسان برون گلگل خونش به مصلا چکی گشت و فارغ ز نماز آن بدی این همه گل چیست ته پای من ساخت گلزار مصلای من صورت حالش چونمودن باز گفت که سوگند به دانای راز که از علم تیغ ندارم خبر گرچه ز من نیست خبردار گفتن پا تو جراحی کردیم شکاف زدیم تیر و بیرون و بردیم که از علم تیغ ندارم خبر گرچه ز من نیست خبردارتر جامی از آلایش تن پاک شو در قدم پاک روان خاک شو شاید از این خاک به گردی رسیم گرد شکافی و به مردی رسیم علی جان بنا به نقل علمای اهل سنت از این که شاک زدن پای مبارک تو جراحی کردن و بعد نماز گفتی به خدا من متوجه نشدم اونجایی که درد و متوجه می شدی چی می کشیدی اونجا که درد و متوجه نشدی اون وقت که قبر رو آماده کرده بودی برای زهرا تا تمام مردم مدینه خواب بودن، فقط چهار تا بچه بی مادره کنار بدن مادر نشسته بودن. وقتی لحد گذاشتی و خاک ریختی، عزیزت از نظرت غایب شد، چه دردی کشیدی ز پیش دیده تا جانان من را. تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را. بنالت زینب و کلثوم گویم، پدر جان مادر نالان من را. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من.